سه سال پیش.
بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاهون استعین. مهدی تبریزی هستم. خیلی خوشبخت هستم که امروز در تاریخ 12 شهریور ماه 1399 در خدمتتون هستم با گفتگوی سیاسی امروز. خیلی خوشحال و خرسند هستیم. عنوان و موضوع برنامه امروز به دلیل اینکه روز مبارزه با استعمار انگلیس و روز شهادت رئیس علی دلواری هستش به این موضوع اختصاص داده شده. انشالله با مهمانهای گرامی در خدمتون هستیم. شماره پیامک برنامه 301035، شماره روابط عمومی 162 و سایت رادیویی شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش که نظرات، پیشنهادات و انتقاداتون رو میتونی پذیرا باشیم. فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم.
12 شهریور هر سال یادآور ایثارگری جوانان ایران در مبارزه با استعمار با دستان خالی است. در این روز رئیس علی دلواری رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر ضد نظامیان متجاوز و استعمارگر انگلیس در جنگ جهانی اول به شهادت رسید. رئیس علی فرزند رئیس محمد در سال 1261 هجری شمسی در دلوار از توابع بوشهر به دنیا آمد. مبارزات مشروطه خواهی رئیس علی با همراهی دیگر مشروطه خواهان بوشهر را از حاکمیت استبداد قاجارگه خارج کرد. در آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 قوای روس از شمال و نیروهای انگلیس از جنوب ایران را در معرض هجوم قرار دادند و کشتی‌های جنگی انگلیس در بوشهر لنگر انداختند و نیروهای اشغالگر که قصد اشغال بوشهر و نواحی ساحلی اطراف را داشتند با مقاومت مردم شهر روبرو شدند. تنگستانی ها به رهبری رئیس علی دلواری در حملاتی موثر به انگلیسی ها ضربات اساسی به آنان وارد آوردند. این پیروزی ها بیش از آن که اهمیت نظامی داشته باشد اهمیت سیاسی و روانی داشت، زیرا وحشت مردم از انگلیس را کم کرد و سبب شد ابهت این دشمن متجاوز در اذهان شکسته شود. رئیس علی دلواری تا به سال 1294 خورشیدی در درگیری با نیروهای متجاوز انگلیسی در بوشهر و در 33 سالگی به شهادت رسید. رئیس علی دلواری سردار بزرگ نهضت مقاومت جنوب ایران مقابل استعمار انگلیس را باید نماد مقاومت و استعمار ستیزی نامید و 12 شهریور سال روز شهادت رئیس علی دلواری در تقویم ملی ایران به عنوان سال روز مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است. تاریخ ایران در تاریخ معاصر شاهد تلاش بیوقفه استعمارگران و به خصوص انگلیسی ها برای پایمال کردن استقلال این مرز و بوم بوده است. حرکت هایی مانند تلاش برای تجزیه ایران با قراردادهای استعماری، غارت ثروت ملی ایرانیان از طریق شرکت نفت انگلیس، تلاش برای جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، حمایت از صدام در تهاجم به ایران و بالاخره مشارکت فعال در تحریم‌های ضد انسانی امریکا، همگی بخش‌های پاک نشدنی از دشمنی آشکار استعمار انگلیس با مردم ایران بوده است. جای تعجب در آن است که دشمنی با ملت ایران با وجود کاهش قدرت استعمار انگلیس در جهان کم رنگ نشده است. هرچند قوی تر شدن ایران در سالهای اخیر تأثیرات دشمنی استعمارگران دست دوم یا سومی مانند انگلیس را بسیار ناچیز کرده است.
خب خب مجدد سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو، بخش گفتگوی سیاسی. همونطور که میدونید امروز با موضوع مبارزه با استعمار انگلیس و تاریخ شهادت رئیس علی دلواری در خدمتتون هستیم. با این موضوع در خدمت مهمانهای ارجمندی هستیم، جناب آقای عباس علی فرزندی، استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای فرزندی، اگر سلامی هستش در خدمتتون هست.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم، انشالله که موفق باشید.
زنده باشین. و در خدمت جناب آقای مهدی فکری هستیم، پژوهشگر حوزه تاریخ. سلام عرض میکنم، اگر سلامی هست در خدمتتون هستم.
به نام ایزد یکتا، من هم درود میگم به شما، مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان برنامه.
زنده باشین. آیا فکری، با توجه به اینکه حوزه فعالیت شما تاریخ هستش، میخوام خدمتون بپرسم که در مورد کلمه استعمار و شروع استعمار و اینکه چه کشورهایی پیشگام بودن تو این عرصه، میخوام یه توضیح بفرمایید تا خدمت مهمانمون آقای فرزندی برسیم.
بله حتما.
بفرم.
استعمار واژه، در واقع معنی واژه‌اش یعنی طلب آبادانی کردن، ولی خب این یک اصطلاحی است که معمولا به تمسخر و برعکس معنی داده و معنی شده توسط دولت‌های استعمارگر. حالا امروز صحبت ما درباره انگلستانه، دولت انگلستان، ولی میشه این پدیده استعمار رو از اسپانیا و پرتغال آغاز کرد. اونها بودن که در سده 15 میلادی با سفرهای دریایی در واقع گام نخست این پدیده رو برداشتن. شاهزاده به نام هانری دریانورد، شاهزاده پرتغالی بود که در یک نبرد مسلمانان مراکش رو شکست میده در سال 1419 میلادی، و خب در واقع پای پرتغالی ها باز میشه به سواحل غربی آفریقا، و کم کم در نیم سده بعدی اونها موفق میشن که قاره آفریقا رو دور بزنن و وارد اقیانوس هند بشن و راه دریایی هند رو در واقع پیدا میکنن، چرا که راه خشکی به هند دیگه دست امپراتوری عثمانی بود، یک دولت مسلمان که خب به اصطلاح آبش هم با مسیحی‌ها توی جوب نمیرفت و اقتصاد اون جاده ابریشم رو در دست خودشون گرفته بودن و هزینه اقتصادی رو بالا برده بودن برای اروپای مسیحی. برای همین وقتی پرتغالی ها راه دریایی هند رو پیدا می کنن، تصادفاً در همون تاریخ اواخر سده 15 هم کریستوف کلم ایتالیایی هم از دربار اسپانیا در واقع پول و کشتی می گیره و میره قاره جدید رو پیدا می کنه. البته قاره جدید برای اروپایی ها، و الا اونجا تمدن های کهن سرخپوستی وجود داشت. خب پرتغالی ها و اسپانیایی ها همدست میشن و قاره جدید یعنی آمریکای لاتین یا آمریکای جنوبی رو غارت میکنن، ثروت هاش رو، منابع دست نخورده اون رو که صدها سال در دست بومیان فقط بود، ثروتش وارد اروپا میشه. و از سوی دیگه انگلیسی ها در یک سده بعد، سده 16 هم و اوایل سده 17 هم که معاصر حکومت صفویان در ایران هست، راه پیدا میکنن به اقیانوس هند، شبه جزیره عربستان و شبه قاره هند، و در سال 1601 میلادی هست که کمپانی هند شرقی رو تأسیس میکنن انگلیسی ها و در واقع ثروت هند رو حالا نوبتش رسیده که غارت میکنن بعد از قاره آمریکا. خب وقتی انگلیسی ها این کار رو انجام میدن، یعنی رقیب اسپانیا و پرتغال میشن، هلند و فرانسه هم وارد عمل میشن در سده 17 میلادی. اونها هم شروع میکنن به غارت آفریقا و آسیا، یعنی هند و شبه جزیره عربستان، یمن به ویژه. خب اینجاست که ایران وارد معادلات میشه، یعنی انگلستان وقتی میاد، انگلستان و پرتغال وارد یمن میشن و بعد وارد هند میشن، خب همسایه ایران هم هستن در خلیج فارس و درگیری با ایران هم آغاز میشه. جزیره هرمز رو تصرف میکنن پرتغالی ها، 100 سال در دستشونه کل سده 16 میلادی، و شاه عباس هست که در زمان شاه عباس ایرانیان موفق میشن که پرتغالی ها رو بیرون کنن از جزیره هرمز، ولی به چه قیمتی؟ با کمک انگلیسی ها و به قیمت ورود انگلیسی ها به خلیج فارس و در واقع سیاست خارجی ایران. و حتما دوستان ما، شنوندگان ما شنیدن نام برادران شرلی رو که زمان صفویه همون سده 17 هم مسافرت کردن به ایران و سفرنامه‌شون هم هست، ترجمه شده به فارسی و در واقع انگلیسی ها آشنا میشن با فرهنگ و تمدن ایرانی، خلق و خوی ایرانیان و کم کم اون گام دوم میشه گفت، گام دوم استعمار رو به ویژه در آسیا و در ایران انگلیسی ها برمیدارن.
خودشون نجات بخش ایران عنوان میکنند.
بله، خب نکته اینجاست که متاسفانه ایران در اون زمان به ویژه بعد از حمله مغول که در سده 13 میلادی اتفاق میفته و حدود تا شاه عباس حدود 400 سال گذشته از حمله مغول، دانش اندوزی در ایران کمرنگ شده و بیسوادی نرخش بالا رفته. بله. و برای همین متاسفانه شاهان ایران هم و سلسله هایی که سرکار اومدن هیچ کدوم کوششی نداشتن برای بالا بردن سواد مردم خودشون و هر کسی، هر پادشاهی که اومده فقط برای ثروت اندوزی و حفظ قدرت خودش بوده و درگیری های قومی و قبیله‌ای بین طایفه های مختلف برای کسب حکومت و در واقع سلطنت در ایران و مردم اینجا در واقع متضرر شدن از نظر دانش. و وقتی یک نیروی خارجی میاد به ویژه در سده 19 هم و آغاز دوره قاجاریه، با این مشکل ایرانیان روبرو میشن که با یک جهانی پیشرفته، پیشرفته تر از ایران در واقع روبرو میشن و اونم انقلاب صنعتی که تو اروپا 100 سال قبلش و بعدش هم انقلاب فرانسه در واقع روی داده و راه های پیشرفت رو اروپایی ها شاید بشه گفت از مسلمانان در جنگ های صلیبی یاد گرفتن، ولی راهی که مسلمانان ترکش کردن اروپاییان ادامه دادن و به پیشرفت تمدن خودشون در واقع کمک کردن.
یعنی چطور؟
ببینید، در وقتی جنگ های صلیبی اتفاق میفته سال 1095 میلادی، من همه تاریخ ها رو به میلادی میگم که چون بین المللی با دولت های خارجی قرار بحث بکنیم، سال 1095 میلادی دولت های مسیحی اروپا از قدرت پیدا کردن مسلمانان در آسیا به ویژه سوریه، آناتولی و مصر به وحشت افتاده بودن و برای همین میگن که ما میخواییم بریم زادگاه حضرت عیسی رو از دست مسلمانان در بیاریم، فلسطین رو. و خب سپاه جمع میکنن، تبلیغات میکنن و مردم اروپا رو به سمت فلسطین رهسپار میکنن و جنگای صلیبی آغاز میشه و در حین این جنگ ها که 200 سال هم طول میکشه، حدود 7 یا 8 دوره جنگ بوده در این 200 سال
مکرر دیگه.
بله دیگه، این جنبه های تمدنی که در تمدن اسلامی وجود داشته و واقعا هم شکوفا بوده از نظر علمی، اقتصادی، فرهنگی، در همه عرصه ها تمدن اسلامی پیشرفت کرده بوده در اون 3-4 سده نخستین اسلامی، اینها اروپایی ها یاد میگیرن، اینها رو در واقع اقتباس میکنن، این جنبه های فرهنگی رو خیلی از کتاب های مسلمانان رو میبرن و ترجمه میکنن به زبان های لاتینی و بهره برداری میکنن از اون علم و از اون هنر و صنعت و این در رنسانس و بعدش در انقلاب صنعتی جواب میده. سرمایه اندوزی در اروپا، البته نمیشه اصلاح دینی رو هم نادیده گرفت، چرا که پاپ ها در کلیسا همه چیز رو در دست قدرت خودشون گرفته بودن، از جمله در همون جنگ های صلیبی ما میبینیم پاپ هست که با یک سخنرانی صدها هزار اروپایی رو رهسپار فلسطین میکنه، ولی در اصلاح دینی که مارتین لوتر انجام میده در آلمان و بعد به انگلستان هم سرایت پیدا میکنه در سده 16 هم، قدرت کلیسا کم میشه و سرمایه‌داری هست که در واقع زاده میشه در اروپا و سرمایه‌داری آغاز در واقع رشد و توسعه فراوان در اقتصاد هست که استعمار هم بلدی به اون کمک میکنه. دقیقا استعمار در همون سده 16 هم و اصلاح دینی هم در همون سده 16 هم، هر دو دست به دست هم میدن برای این انفجار اقتصادی که در اروپای سده 18 هم روی میده.
فکر عزیز توضیحات کامل بود، فقط تا قاجار رو توضیح دادی، از قاجار تا پهلوی هم تکمیل کنید بریم خدمت فرزندی عزیز.
بله حتما،
زنده باشید.
خب در دوره قاجار به ویژه در دوره فتحعلی شاه ما یک ولیعهد متعهد داشتیم به نام عباس میرزا که به پادشاهی هم نرسید. یک سال قبل از خود فتحعلی شاه ایشون درگذشت. ایشون معتقد بود که ما باید علم و دانش اروپایی ها رو کسب بکنیم و برای رشد ایران در واقع استفاده بکنیم، بهره برداری بکنیم. دانشجو میفرستند به اروپا برای تحصیل اون علوم و اون دانش ها و حتی صنعت چاپ هم در واقع در همین دوره میاد به تبریز، در حالی که در 200 سال قبلش به اصفهان اومده بود دستگاه چاپ توسط مسیحیان برای تبلیغ البته دین مسیحی قاعدتا، ولی نسخه نویسان کاتبان چون میدیدن که بازار خودشون کساد میشه اگه دستگاه چاپ بیاد، به هر نحوی شده جلوی رشد و توسعه صنعت چاپ رو میگیرن و در واقع 200 سال به تأخیر میفته صنعت چاپ. ولی در سده 19 هم هست که چاپ هم وارد ایران میشه. منظورم اینه که در دوره عباس میرزا فرصت خوبی بود برای اینکه شاید از راه درست این علم و دانش اروپا وارد ایران میشد و نه از راه استعمار.
بله.
ولی این اتفاق نمیافته به خاطر جنگ های ایران و روسیه و شکست هایی که اتفاق میافته و خیلی از سرزمین های قفقاز رو ایران از دست میده، در واقع به روسیه پیوسته میشن این سرزمین ها و با درگذشت عباس میرزا در واقع عقیم میمونه این نقشه. درسته که صدر اعظم بعدی قائم مقام فراهانی او هم دغدغش این بود، ولی فقط 6 ماه بر سر قدرت بود و کشته میشه، اون هم به علت حسادت های سیاسی. باز هم 15 سال بعد امیر کبیر میاد، او هم 3 سال حکومت میکنه و گام های بلندی رو میخواد برداره، ولی او هم باز کشته میشه به خاطر همون رقابت های سیاسی که در دربار وجود داره. بعد سپهسالار میاد، میرزا حسین خان سپهسالار در اواخر سده 19 هم باز هم در دوره ناصرالدین شاه مدارس جدید تأسیس میکنه و برخی از صنایع اروپایی وارد ایران میشن، ولی همزمان با اینها یعنی وقتی صنعت وارد ایران میشه جنبه های فرهنگی فرهنگ اروپا و فرهنگ غرب هم خب وارد میشه، نمیشه جلوش رو گرفت. البته نمیشه که اگر متفکرانه و اندیشمندانه عمل میشد میتونستن جلوش رو بگیرن، ولی همچین اندیشهی وجود نداشت در دربار ایران. در
استعمار روانی و فکری داخل کشور شده جلوش.
بله، در دستگاه حکومتی همچین ارادهی همچین سوادی شاید بشه گفت که وجود نداشت و فکر نمی کردن که این استعمار میتونه خطرناک باشه برای جامعه ایرانی، ولی خب همچنان ادامه پیدا میکنه تا اینکه در دوره مظفرالدین شاه بانک هم وارد ایران میشه. بانک یکی از جنبه های اقتصادی در واقع فرهنگ غرب هست و اون فرهنگ استعماری و تشدید میبخشه این جریان استعمارگری رو.
بله.
تا میرسیم به دوره رضا شاه دیگه. رضا شاه رو میگن که انگلیسی آوردن، خیلی معروفه این سخن و مدارکی هم هست داله بر این که اونها انتخاب میکنن این شخص رو برای اینکه بیاد و جای سلسله قاجار رو بگیره، تا اینکه در سده 20 همین حدود 70-80 سال پیش هست که آمریکا در واقع قدرت بین المللی رو به دست میگیره و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم که جای انگلیس رو میگیره. امروزه استعمار انگلستان شاید به سایه رفته، کم رنگ تر شده، ولی فراموش نکنیم که آغازگر همه این استعمارگری ها انگلستان بوده و سرزمین آمریکا که 200 سال پیش 250 سال پیش به استقلال رسیده همشون کوچنده هایی از انگلستان بودن که به آمریکا رفتن و اونجا در واقع کشور مستقل رو تأسیس کردن و خب حالا جای پدر خلف خودشون رو گرفتن.
تشکر میکنم. خب در خدمت آقای فرزندی هستیم. آقای فرزندی عزیز، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که استعمار انگلیس چرا ایران رو مورد هدف خود قرار داد و جامعه هدف قرار گرفت و ورود کرد و جهت تکمیل منافع خودش شروع به انجام کار کرد؟
بله، اجازه بدید چون امروز روز شهادت رئیس علی دلواری هست، من یکی دو نکته رو عرض کنم چون پرچمدار به سلام میدانی مبارزه با استعمار انگلیس شهید رئیس علی دلواری است. بله. او شخصیتی بود که در سنین جوانی خلاصه سعی کرد که با قرآن و ادبیات ایران مانوس بشه و به ویژه با تاریخ اسلام و به صورت خاص با نهضت خونین حسینی که ما در ایامش به سر میبریم و در سنین جوانی هم تقریبا در 33 سالگی به شهادت رسید. انگلیسی ها همونطوری که اشاره کردند هم پایه‌گذار استعمار گسترده و همه جانبه هستند و همین که میراث بر همه استعمارگران در این 7-8 قرن گذشته تا حدود 70 سال قبل است. خب ایران به چند دلیل برای استعمارگران در طول تاریخ، البته برخی ظرفیت رو نداشتن، یه گوشه‌ای از ایران مثل پرتغالی‌ها و مثلا دیگران، ولی انگلیسی‌ها با یک شناخت قوی‌تری که در دوران صفویه نسبت به ایران پیدا کردن، یکی موضوع ژئوپلیتیک ایرانه، یعنی جایگاه سرزمینی ایران و نقشش در به اصطلاح مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. نکته دوم، ایران دارای به اصطلاح یک سابقه تمدنی بسیار عمیق، بزرگ و طولانی از لحاظ زمانی. و نکته سوم اینه که خانه‌ها اینجا به دلیل همون موقعیت ژئوپلیتیکی که عرض کردیم عموماً جایگاه تعارض قدرت‌های جهانی حداقل در 300 سال گذشته بوده، البته قبل هم به دلیل جایگاه به اصطلاح قدرتی که ایران حتی قبل از اسلام داشته طبیعتاً در غرب چنین اندیشه مطرح بوده که به نوعی شاید مثلا بگیم که جواب اون قدرت قدیمی رو بدن. اما اون چی که مهمتر هست، نقش ایران در به اصطلاح موضوع تمدنی است، که البته این بحث خب بحث میتونه گسترده‌ای باشه که شاید ورود به بحث و وقت نداشته باشیم که همه ابعادش رو مطرح کنیم. حالا انگلیسی ها اگر ما بخوایم در حد خیلی گذرا و تیزوار بگیم که چه کردن، به اصطلاح یکی از کاراشون تلاش برای تجزیه ایران بود. نکته بعدی اینه که دنبال غارت ثروت ملی ایران بودن که نمادش در موضوع نفت مطرح است. مسئله بعدی اینه که ما جلو که میاییم به اصطلاح انگلیسی‌ها تلاش کردن که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی نرسه، چون میدونستن که همه رشته هاشون در طول تاریخ پنبه میشه. و نهایتاً حالا بعد از پیروزی انقلاب هم که ما حوادث مختلفی داریم، از جمله کمکشون به صدام علیه به اصطلاح ایران اسلامی
تبدیل کارشکنیش.
بله بله، البته که من عرض کردم کمک صرفا کارشکنی نیست، یعنی اصلا راه انداختن موتور جنگی عراق و مجموعه مسائل دیگری که پیرامون این بحث است. خب حالا چون میخواییم که بحث اساسی رو من در یک نکته عرض کنم، وان این که ببینید ما گاهی موضوعات رو در حدی توصیف مطرح میکنیم، ازش میگذریم، گاهی یک قدم جلوتر میریم، به تحلیل میرسیم که چرا و خلاصه آثار و پیامدها چیست. نکته اساسی تر اینه که خلاصه ما وقتی میشینیم گفتگو میکنیم یا حرفی رو موضوعی رو مطرح میکنیم، میخوام ببینیم که امروز ما چه باید بکنیم. شاید این نتیجه گیری مهمتر از شاید که نه قطعا مراحل قبلی تحلیل و توصیف هست. بر این اساس من میخوام عرض کنم که شهید رئیس علی دلواری در حد تلگرافی عرض کنیم که وقتی انگلیسی ها خب بحرین که تقریبا در کنترلشون بود اومدن برای سواحل جنوب ایران، میخواستن بوشهر رو اشغال بکنن، شهید رئیس علی دلواری با یه تعداد محدود که عرض میکنم منظور چند هزار نیست، در حد چند ده نفر نیروی مردمی رو سازماندهی کرد و به صورت پارتیزانی با انگلیسی ها درگیر شد. من دو تا نکته رو از شهید رئیس علی دلواری عرض میکنم که چون ما میخوایم بگیم که این نماد امروز چجوری میشه ازش استفاده کرد، و این که شهید رئیس علی دلواری یه جایی میگه که اگر من مثلا 100 تا تفنگچی داشتم، بحرین رو از چنگال انگلستان خارج میکردم. در جای دیگه میگه که کسانی که در جهاد کوتاهی میکنند مانند کسانی هستند که امام حسین رو یاری نکردند. چون ما الان در ایام عاشورا و تاسوعا هستیم، خوب است که این نکته رو. و نکته سوم اینه که این باید در حافظه تاریخی به ویژه جوانان و نسلهای آینده بماند که شهید رئیس‌علی در حالی که استبداد در ایران حاکمه، از اون طرف استعمار تلاش میکنه که بخشی از ایران رو تصرف بکنه، با مجوز علما و مراجع وارد میدان جهاد شد، یعنی خودسرانه وارد میدان نشد. او از شخصیت‌های بزرگی مثل مرحوم اسدالحسین لاری مجوز داشت که او دوباره خودش از مراجع بزرگ نجف در اون زمان حکم به اصطلاح اجازه جهاد رو گرفته بود
برای دفاع از تمامیت ارضی کشور.
بله، دفاع ایشون
یا عنوان دیگه
هم دفاع ملی است هم دفاع دینی است. یعنی من این نکته رو میخوام خیلی واضح و روشن عرض کنم که ما گاهی ببین، مثلا ما سردارانی در تاریخ داریم به نام سرداران ملی، صرفا برای به صورت تلاش حفظ سرزمین، که البته برای ما مقدس است، سرزمین ظرف تجلی دینه، ولی مرحوم شهید رئیس‌علی هر دو رو مورد توجه قرار داد. یعنی هم مسئله به اصطلاح حفظ سرزمین، در کنارش استقلال کشور و در پوشش کلان به اصطلاح مقابله با استعمارگرانی که الان دیگه به صورت جنگی وارد یه سرزمینی شدن که طبیعتاً حضورشون، که البته من قبل عرض کردم که اینا اگر ما بخوایم فساد استعمارگریشون رو در ابعاد مختلف مطرح بکنیم، طبیعتاً ظرفیت چنین گفتگویی اقتضا نداره.
زنده باشین. آقای فرزندی عزیز، فرمودید که جناب شهید رئیس‌علی دلواری هم از جهت تمامیت ارضی هم و هم به صورت دفاع از منویات دین وارد شد و دفاع کرد از کشورمون. یا جا داره یادی کنیم از سردار سلیمانی عزیز که تمام تلاش و رفتارشون بر این بود که بتونن ایران رو در همه اقصا نقاط جهان بشناسونن که ما چه کشوری هستیم و اینکه تمام تلاششون این بود که ما رو سربلند کنن. یه توضیحی در مورد شخصیت ایشون و رفتار ایشون در برخورد با استعمار بیرونی و کشورهایی که متناقض هستن با کشور ما، یه توضیح بفرمایید.
ببینید، ما تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هر چی که نسبت به کشورهای خارجی بیگانگان و استعمارگران داریم، عموما به نوعی حد اکثر یک مقاومتی است در مقابل تهاجم بیگانگان. با پیروزی انقلاب اسلامی این مقاومت یه مقداری میاد جلوتر، در از لاک دفاعی بیرون میاد و به تعبیری به دلیل این که ما تونستیم یه گفتمان جدیدی رو بر عرصه منطقه و جهان حاکم بکنیم، ظرفیت سازی جدیدی میشه. خب همه دنیا در طول شاید بگیم تاریخ، اینجوری خیلی هم بیراه نیست که گفته باشیم، شرق و غرب عالم اومدن دست به دست هم دادن که یک انقلاب اسلامی پیروز نشه، که عرض کردیم که انگلیسی ها یکی از کاراشون این بود که جلوگیری کنن از پیروزی انقلاب اسلامی.
بله.
نکته بعد اینه که تلاش کردن که خلاصه همون زمان به محض پیروزی یک ظرفیت سازی جدیدی در منطقه بکنن که ما رو در محیط جغرافیایی خودمون محدود بکنن. انقلاب اسلامی به دلیل ذاتش فراجغرافیایی بوده و هست، به صورت طبیعی اندیشه رو نمیشه در یک سرزمین کنترل کرد. ضمن اینکه ما به قوانین بین‌المللی به اصطلاح قائلیم، پایبندیم، این سر جای خودش. با این نگاه میشود گفت که ما با حادثه یا به اصطلاح به تعبیری واقعی تلخ جنگ تحمیلی که تقریبا بیش از 40 کشور دنیا به صورت مستقیم پشت سر صدام ایستادن، که یکیش انگلیسی ها بودن که تورنادوهای انگلیسی رو در اختیار پسر صدام قرار دادن، ما از موضع مقاومت اومدیم در حوزه، حالا به تعبیر روشن‌تر، مقاومت فعال و رفتن به سوی حفظ اندیشه و نظر خودمون در بیرون. خب شهید سلیمانی رو اگر بخوایم یک اشاره خیلی گذرایی بکنیم، میشه شهید سلیمانی رو در 4 مقطع معرفی کرد. یه مقطع ظرفیت سازی 2 سال 3 سال قبل از پیروزی انقلاب که میاد در میدان با اینکه سن سال بالایی نداره در میدان انقلاب قرار میگیره، پشت سر امام ولایت مداری خودش رو